بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعضای ناتو توافق کردند از آلبانی و کرواسی برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی دعوت به عمل آورند. حزب حاکم زیمبابوه پس از سالها برای اولین بار اکثریت را در پارلمان از دست داد. و مجلس نمایندگان آمریکا بودجه 50 میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری‌های ایدز، مالاریا و سل تصویب کرد. ساعت در ایران 13 است. من محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده مشروع خبرها و گزارشها باشید. دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو امروز در بخارست پایتخت رومانی آغاز شد. بحث درباره درخواست عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو امروز ادامه می‌یابد. اعضای ناتو دیروز توافق کردند از آلبانی و کرواسی برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی دعوت کنند. سخنگوی ناتو با اعلام این خبر گفت موضوع عضویت مقدونیه به دلیل وتوی یونان به تعویق افتاد. او افزود اوکراین و گرجستان در روند پذیرش در این پیمان قرار خواهند گرفت، ولی انتظار نمی رود که در نشست بخارست درباره عضویت این دو کشور تصمیم گیری شود. آمریکا از عضویت اوکراین و گرجستان پشتیبانی می کند، اما فرانسه و آلمان می گویند که آنها هنوز شرایط عضویت را ندارند. روسیه نیز از مخالفان پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو است. در زیمبابوه حزب حاکم این کشور پس از سالها برای اولین بار اکثریت خود را در پارلمان از دست داد. بر اساس آخرین نتایج رسمی اعلام شده در انتخابات پارلمانی، حزب جنبش تغییرات دموکراتیک به رهبری مورگان چانگرای 109 کرسی و حزب حاکم رابرت موگابه 97 کرسی را از مجموع 210 کرسی پارلمان از آن خود کرده است. و مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن دولت ایالات متحده در 5 سال آینده میتواند از بودجه 50 میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری‌های ایدز، مالاریا و سل استفاده کند. این طرح از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پشتیبانی شده است. لایحه مشابهی نیز در همین باره قرار است از مجلس سنا بگذرد. قرار است 40 میلیارد دلار از بودجه 50 میلیارد دلاری برای مبارزه با بیماری ایدز در آفریقا استفاده شود. بر پایه یک گزارش چنانچه ایران به بمب اتمی دست پیدا کند، عربستان سعودی نیز خود را به سلاح هسته‌ای مجهز خواهد ساخت. روز گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا متن این گزارش را در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داد. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
دیپلمات‌های ارشد آمریکایی در ریاض که با مقام‌های عالی رتبه عربستان سعودی در تماسند می‌گویند تصمیم گیران سعودی از مسلح شدن ایران به سلاح اتمی بسیار نگرانند و این نگرانی آنها را وادار خواهد ساخت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. در گزارش اسوسییتد پرس از نام دیپلمات‌های آمریکایی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی به سر می‌برند ذکری به میان نیامده است. در این گزارش سنای آمریکا همچنین آمده است چنانچه ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، دولت ترکیه نیز این مسیر را طی خواهد کرد و طی دهه آینده خود را به سلاح اتمی مجهز می کند. هرچند که ترکیه و ایران خود را رقیب یکدیگر نمی دانند، اما دولت ترکیه بر این باور است که علت روابط صلح‌آمیز دو کشور تعادل نیروی موجود است. در این گزارش که ماه گذشته تهیه شده و روز چهارشنبه به دست خبرگزاری‌ها رسیده آمده که دولت مصر احتمالاً در چنین حالتی به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود، چرا که این موضوع می‌تواند بر روابطش با آمریکا و اسرائیل تأثیر نامطلوب بر جای بگذارد. چند ماه پیش در گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا گفته شده بود که جمهوری اسلامی در سال 2003 میلادی 5 سال پیش تلاش‌های خود را برای تولید سلاح اتمی متوقف کرده است، اما افزوده بود که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد که می‌تواند علاوه بر مصارف صلح‌آمیز در ساخت بمب اتمی نیز به کار گرفته شود. در این گزارش آمده است که تا سال 2025 در حدود 15 سال دیگر 3 یا 4 کشور در خاورمیانه به توان استفاده از سوخت هسته‌ای دست پیدا خواهند کرد که می‌تواند موانع دستیابی به سلاح اتمی را از میان بردارد. در گزارش کمیته روابط خارجی سنا همچنین اشاره شده که گسترش سلاح‌های اتمی در خاورمیانه امنیت و ثبات منطقه را کاهش خواهد داد و منافع آمریکا را نیز به مخاطره می‌اندازد. گزارش توصیه می‌کند طی 2 یا 3 سال آینده ایالات متحده باید برای جلب اعتماد اعراب و ترکیه گام‌های مؤثری بردارد. بر پایه همین گزارش در غیر این صورت دورنمای خاورمیانه بی‌ثبات را چند کشور منطقه با توانایی اتمی رقم خواهند زد.
نگاه حسین قویمی بود به گزارشی از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که میگوید اگر ایران به بمب اتمی دست پیدا کند، عربستان سعودی نیز خود را به سلاح هسته‌ای مجهز خواهد ساخت.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
اسمس های متعدد با موضوعات گوناگونی به دست ما رسیده که من چند تا از اونها رو برای شما میخونم. مهدی از بم برای ما نوشته پس از گذشت 5 سال از زلزله هنوز برخی از مردم در کانکس زندگی می کنند. شنونده دیگری هم گفته با سلام از آقای احمدی نژاد بپرسید چرا این همه دم از عدالت می زند، پس چرا پول چغندر مردم بی گناه را پرداخت نمی کنند. و شنونده دیگری از کازرون گفته خواهشمندم برنامه‌ای درباره کتیبه حقوق بشر کوروش کبیر تهیه فرمایید تا مسئولین جمهوری اسلامی بیدار شوند و بدانند مردم هم حق و حقوقی دارند. شنونده‌ای هم نوشته ایران و آمریکا راهی جز رابطه بر اساس احترام متقابل ندارند. اما در اینجا نوبت می‌رسد به گزارش اقتصادی این بخش خبری. عالی‌ترین نهادهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی‌های خود از افزایش نشانه‌های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن در ماه‌های آینده خبر می‌دهند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. با فریدون خاوند همراه می‌شویم.
گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی که چهارشنبه آینده 9 آوریل انتشار خواهد یافت، در بردارنده یه پیشبینی‌های بدبینانه تر از آنچه تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زیادی از اقتصاددان‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس انجام گرفته بود. صندوق بین‌المللی پول که معمولاً در پیشبینی‌های خود بسیار محتاط است، رشد اقتصادی آمریکا را در سال جاری میلادی تنها 0.5% و در سال آینده 0.6% پیش‌بینی می‌کند. درباره میانگین رشد اقتصادی جهان در سال 2008 نیز صندوق پیشبینی قبلی خود را که 4.1% بود به 3.7% کاهش می‌داد. بن برنانک رئیس بانک فدرال ایالات متحده نیز دیروز رشد اقتصادی آمریکا را در نیمه نخست سال جاری میلادی ناچیز پیشبینی کرد و حتی از خطر کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور سخن گفت. هرچند افزود که به دلیل تکان‌های اخیر در بازارهای مالی پیشبینی‌های اقتصادی با تردید فراوان همراهند. با این حال رئیس بانک فدرال آمریکا درباره 6 ماه دوم 2008 و نیز سال 2009 میلادی خوشبین‌تر از صندوق بین‌المللی پول به نظر می‌رسد. در گفتگویی با روزنامه فیگارو چاپ پاریس که بامداد امروز انتشار یافت، دومینیک استراسکان رئیس صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که هیچ کشوری از پیامدهای بحران در امان نخواهد ماند. به گفته او چین و هند نیز با فاصله زمانی از تکانهای موجود تأثیر خواهند پذیرفت، هرچند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. آقای استراسکان پیشبینی کرد که در منطقه یورو نیز اوضاع در حد آمریکا وخیم نخواهد شد. آنچه در حال حاضر مدیران ارشد اقتصادی منطقه یورو را بیش از همه نگران کرده اوجگیری نرخ تورم است. برای نخستین بار در زندگی 10 ساله پول واحد اروپا نرخ تورم سالانه در منطقه یورو به 3.5% رسید، حالانکه هدف بانک مرکزی اروپا حفظ تورم در سطح 2% است. در رویارویی با تنش قیمت‌ها در این منطقه، بسیج سندیکاهای کارگری برای بالا بردن دستمزدها شدت گرفته و خطر اوجگیری باز هم بیشتر تورم افزایش یافته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای رادیو فردا را میتوانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
اما امروز روز مساف قرمز و آبی است. هنوز چند ساعت تا زمان برگزاری دیدار دو تیم فوتبال پرطرفدار پایتخت باقی است. استقلال و پرسپولیس امروز ساعت 15 به وقت تهران به مسافه هم می‌روند. اما تا آن زمان بشنویم نظر یک تحلیلگر و مفسر ورزش، مفسر ناماشنای ورزش را که از اهمیت این دیدار گفته است. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. امروز آسمان تهران دو رنگ است، آبی و قرمز. دیدار تیم‌های پرطرفدار پایتخت استقلال و پرسپولیس امروز بعد از ظهر نزدیک به 90,000 نفر را با پیراهن‌های سرخ و آبی به ورزشگاه آزادی می‌کشاند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ساعت 8 دیشب چهارشنبه گزارش داد تمام بلیط‌های دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس به فروش رفته و تنها تعدادی بلیط مربوط به طبقه دوم ورزشگاه 100,000 نفری آزادی موجود است. دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس که امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، مهمترین بازی از هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. پرسپولیس در حال حاضر با 41 امتیاز در مکان دوم جدول و در فاصله 2 امتیازی سپاهان پیچ‌آهنگ قرار دارد و استقلال با 37 امتیاز پنجم است. حساسیت‌های قدیمی و سنتی دو تیم آبی و قرمز توجه همگان را به این 64مین بازی بیش از پیش جلب کرده است. افشین قطبی سرمربی تیم پرسپولیس به طرفداران این تیم نوید پیروزی داده می‌گوید پیش از قهرمانی در لیگ برتر امروز استقلال را شکست می‌دهیم تا عیدی خوبی به هواداران خود داده باشیم. فیروز کریمی سرمربی تیم استقلال هم می‌گوید در دیدار با پرسپولیس تنها پیروزی برای استقلال اهمیت دارد، چرا که هر نتیجه‌ای غیر از این به دست آوریم ما را در دستیابی به اهدافمان که رسیدن به قهرمانی است ناکام خواهد کرد. بازی امروز 64مین دیدار دو تیم ظرف 40 سال اخیر است. 20 بار استقلال برنده شده، 16 بار پرسپولیس، 27 مسابقه هم مساوی پایان یافته. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با پخش اعلامیه‌ها و بروشورهای مخصوص از تماشاگران بازی پرسپولیس استقلال درخواست کرده است از آسیب رساندن به اتوبوس‌های این شرکت خودداری کنند. در اعلامیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آمده است از هر گونه آسیب به اتوبوس‌های شرکت واحد که در واقع اموال بیت المال است خودداری نمایید. داوری مسابقه امروز استقلال پرسپولیس را همان صداور اسپانیایی به عهده خواهند داشت که 6 ماه قبل بازی رفت دو تیم را قضاوت کردند، ادواردو گونزالس و دو دستیارش. مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می شود.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
همانطور که میدانید وبسایت رادیو فردا در داخل ایران با مشکل فیلترینگ روبروست. برای آنکه بتوانید از سد فیلترینگ رسانه‌ای در ایران عبور کنید و مستقیما به وبسایت رادیو فردا دست پیدا کنید، می توانید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید. piyaderavi.com 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 راهی است برای اینکه بتوانید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اما می توانید درباره سایر بخش‌های خبری و همچنین موضوعات مرتبط با ایران با ما با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 تماس بگیرید و یا برای ما به شماره 2042-07-33-59-55-55 برای ما پیام کوتاه بفرستید و یا
ایمیل آدرس ما هم هست info@radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر سرخط